صفحه 249 قرآن، آیات نخستین سوره رعد، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب. که حالا نسبت حروف مقطعه با این عبارات بعد توی قالب سوره ها اینجوریست، یعنی بعد از اینکه حروف مقطعه میاد بعدش اشاره میکنه به آیات قرآن، مثل سوره بقره الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین و سوره های دیگه همینطور. اغلب جاهایی که حروف مقطعه آمده بعدش سخن از آیات وحیه، که یک احتمال اینه که بنابر روایتی که وارد شده خدای متعال میخواد بگه این کتاب عظیم مواد اولیه‌اش همین الف بوده، لام بوده، میم بوده، را بوده، اینا در اختیار شما هم هست. خب اگر فکر میکنید که این کار بشره، مصالح اولیه این ساختمان که در اختیار شما هم هست، خب بسازید شما. دقت کردید؟ یکی از جنبه هایی که در حروف مقطعه بیان شده در روایات همین نکته است که میگه این قرآن از همین حروف الفبا تشکیل شده و اگر کار بشر باشه خب این حروف در اختیار بقیه انسان ها هم هست، باید بتونن مثل این درست کنن. البته حروف مقطعه جهات مختلفی داره، ضمن اینکه رمزیست بین خدا و پیامبرش، اسراری در این حروف مقطعه نهفته است که بین خدا و پیغمبر رد و بدل شده. دو نفری که با هم دوستند، یگانه هستند، گاهی اوقات یک دنیا حرف رو با یک اشاره به هم منتقل میکنن، دیگران هم اونجا نشستن هیچکی هیچی نمیفهمه، ولی اون دوتا به دلیل سوابق دوستی و آشناییشون با هم با همون یک کلمه‌ای که رد و بدل میکنن یک دنیا حرف رو منتقل میکنن. الف لام میم را و سایر حروف مقطعه مثل کاف یا عین صاد ها میم عین سین قاف نون قاف و حروف مقطعه دیگه‌ای که در سور مختلف وجود داره، انتقال دریایی از معارف است با یک اشاره. شما هم دیدید آدم هم همین جوری هندیه، دوتا که با هم خیلی رفیقن، مثلا میگه اون مثلا داستان پریروز، همین که گفت داستان پریروز یک ماجرای مفصلی که پریروز اتفاق افتاده با همین جمله طرف مقابل یادش میاد و متوجه میشه، اما دیگرانی که اونجا هستن چیزی نمیفهمن. بنابراین با یک اشاره دریایی از معارف بین خدا و پیغمبر رد و بدل میشه. این حروف مقطعه اشاره های اینجوری است. تعابیر مختلفی هست دیگه، حالا من باز نکنم، یعنی نریم سراغ حروف مقطعه. گویا اصلا یه حقایقی است که اون حقایق اونقدر سنگینه که منفجر کرده ساختار عبارات رو، تحمل نمی کرده اون لغات، اون معارف بلند، اون حقایق بلند رو، ولذا از هم پاشیده شده الف لام میم. دقت می کنید از هم پاشیده، در حالی که تو عبارات دیگه کلمات و حروف به هم وصلن و با هم یک کلمه ای رو می سازن، اما در اینجا ظاهراً یک انفجار عظیمی رخ داده در اثر اون عظمت حقایقی که داشته منتقل می شده. و حالا تعبیرهای خیلی متفاوتی در مورد حروف مقطعه وجود داره که بگذریم ازش. خب می فرماید بلذی انزل الیک من ربک الحق، این حقایقی که از جانب خدای متعال در قالب این کتاب بر تو ای پیامبر نازل شد، این حقه. بلکه نه اکثر الناس لا یؤمنون. حالا اینکه این حقم هست باز خیلی حرف هست. خدا حق دیگه، ان الله هو الحق و ان ما دونه هو الباطل. خب حالا اینکه حقه، اینکه توی مثلا زیارت آل یاسین داریم و اشهد ان جنت حق، نار حق، ها صراط حق، میزان حق، مرصاد حق، ها اینا یعنی چی؟ اینا همه اینا حقن. این یعنی چی؟ این به این معنا نیست که حقیقت دارن، معنای خیلی عمیق‌تر و سنگین‌تری داره که حالا بماند. خب اکثر ناس یعنی کسانی که اهل نسیانن، اهل فراموشین، اینها ایمان نمیارن به این کتاب. خب از آیه بعد رویکرد قیامت هست، بحث اثبات وجود خدا نیست که گمان کنیم خدای متعال داره نشانه های عظمتش، قدرتش، حکمتش رو تو عالم داره نشون میده برای اینکه به وجود خدا متوجه بشن افراد، بلکه ناظر بر هدفمندی آفرینشه. همون آیه دوم سوره چی میگه؟ الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش و سخر الشمس و القمر کل یجری لاجل مسمى. کل این دستگاه آفرینش به سمت یک اجل معینی داره پیش میره، یک مقصد تعریف شده ای برای کل این نظام آفرینش خدای متعال قرار داده. یدبر الامر یفصل الآیات، خدا امور رو تدبیر میکنه و آیات رو تفصیل میده. چرا؟ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، بله که شما به لقاء پروردگارتون یقین پیدا کنید. یعنی این هدفمندی، این مقصد داشتن کل تکوین باید شما رو متوجه کنه که خود شما هم بیهوده آفریده نشدید، هدفمند آفریده شدید. شما هم یک مقصدی دارید و اون مقصد لقاء ربتونه. اینها رو ببینید بلکه یقین پیدا کنید که خودتون هم هدفمند آفریده شدید، مقصدی براتون هست، بلکه شما به این مرتبه یقین برسید با دیدنه. بعد نمونه های دیگر رو هم خدا باز تو آیات بعدی بیان میکنه، بحث امتداد دادن به زمین، اینکه کوه ها رو قرار داد در زمین، نهرها رو قرار داد، میوه ها رو قرار داد و امثال اینها. همه اینها نمونه های باز هدفمندی در کل آفرینشه که خدای متعال که همه اینها رو ما مقصد براش قرار دادیم. اگر درختانی هستن مقصدی دارن که میوه بدهن، اگر کرات آسمانی هستن اینها باز هدفمندن، به سمت خاصی دارن حرکت میکنن. و لذاست که توی آخرین آیه این صفحه میفرماید و ان تعجب فعجب قولهم اعزا کنا ترابن اعنا لفی خلق جدید. میگه اون چیزی که تعجب برانگیزه همین حرف منکران قیامته، منکران معاده، که میگن وقتی ما مردیم و خاک شدیم آیا دوباره خلقت جدیدی پیدا میکنی؟ خب این یعنی انکار قیامت، انکار حیات بعد از موت. اولئک الذین کفروا بربهم و اولئک الاغلال فی اعناقهم و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. به هر حال نکته که میخواستم عرض کنم اینه که این آیات این صفحه شاید در وهله اول آدم گمان کنه ناظر بر بحث توحید است و اثبات وجود خدا و توجه به وجود خدا، در حالی که ظاهرا اینجوری که بنده متوجه شدم آیات داره بحث قیامت و هدفمندی آفرینش رو بیان میکنه و از اونجا میخواد انسان رو به هدفمندی خلقت خودش متوجه کنه و اینکه بالاخره این هم یک سرانجامی داره، ضمن اینکه به قدرت الهی هم توجه داده که گفته این تردیدی که اینها میکنن که مگه میشه ما بعد از مرگ دوباره زنده بشیم، خب خدایی که خالق شما بوده در بار نخست چه مانعی داره که دوباره شما رو بیافریند، شما رو خلق بکنند، خلق جدیدی به شما عنایت بکنند. اون قدرت الهی رو برای تحقق قیامت هم مورد توجه قرار داده. به هر حال انشاءالله ما این روحیه رو پیدا کنیم که با توجه به کتاب تکوین درس‌هایی رو در مسیر تشریع بیاموزیم. این دوتا کتاب با هم منطبقن، کتاب تکوین و کتاب تشریع، کتاب خلقت با کتاب فطرت، اینها با هم منطبقن. لذا اگر اهل تأمل باشیم، اهل تفکر باشیم در اون چه که در آفرینش رخ داده، می توانیم رهنمودهایی رو بگیریم برای مسیر سیر تعالی خودمون و تقرب الهی.